خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و از شما دعوت میکنم اگر سوالی دارید از حضور کارشناس برنامه جناب آقای نصرتی‌فر تماس بگیرید با 2265-2525 یا پیام بزنید به 3036-37. جناب آقای نصرتی‌فر سلام عرض میکنم خدمتتون.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم. در این چند روزی که در خدمت شما بودیم بیشتر در مورد پی بی ای صحبت کردید برای دوستان شنونده آقای نصرتی‌فر.
بله
درسته.
چون یکی از مفاهیم مهم و اصطلاحات خیلی مهم در بازار هست، حتی تا اونجایی که مبنای خیلی از تصمیماتی که سهامداران در بازار میگیرن همین نسبت هست.
بله.
سعی کردیم از زوایای مختلفش نگاه کنیم و انشالله به هر حال تونسته باشیم مطالبی رو ارائه کنیم که مفید فایده برای دوستان باشه.
خواهش میکنم. خب در خدمت شما هستیم با
ادامه. من دیروز عرض میکردم که ما این که شرکت ها پیشبینیاشون اعلام میکنن، خب نوع شرکت خیلی مهم هست که یک شرکت تولیدی باشه، شرکت سرمایه گذاری باشه، پیمانکاری باشه، بانک باشه و یا هر نوع شرکت دیگه با صنایعی که مختلفی که ما در بازار داریم، ساختار خیلی از این شرکت ها با هم میتونه متفاوت باشه و اینکه ما با یک عبارت پی بی ای راجع به همه اونها صحبت کنیم کمی مشکل هست و اینکه تصمیماتمون رو صرفا بذاریم بر مبنای پی بی ای کمی کار رو سخت و به هر حال دشوار میکنه.
بله.
مبنای ارزش گذاری ما هم همینطوره، بر مبنای اینکه ما چه شرکت هایی رو داریم، خب از راه های مختلف میتونیم ارزش رو بر اساس قیمت های ذاتی بگیریم، ارزش اسمی بگیریم، ارزش ویژه بگیریم و امثال این بحث ها. خب یه شرکت تولیدی اگر مبنای ارزش گذاری ما از یه طرف دارایی ها باشه، از یه طرف سوداوری که مایسی همیشه مد نظر ما باشه، خب شرکت های سرمایه گذاری تفاوت دارن که دارایی هاشون پورتفویه، سبد سهامیه که دارن. خب یه اختلافاتی بین اینها وجود داره، دارایی رو شرکت تحصیل نکرده برای فروش، اما شرکت سرمایه گذاری چه بسا از پورتفوی و سبد سهامش برای فروش هم استفاده بکنه و بخش عمده ای از سودی که به دست میاره از همین در واقع خرید و فروش پورتفویی که داره میتونه تحصیل کنه. پس سودی که یک شرکت تولید تحصیل میکنه صرفا از عملیات شرکت هست عمدتا، ولی شرکت سرمایه گذاری از خرید و فروش پورتفوی سهامی که در اختیار داره هم بخشی از سود خودش رو میتونه به دست بیاره. شرکت تولیدی از فروش شروع میکنه تا به سود برسه، ولی شرکت های سرمایه گذاری چه بسا سودی رو برای خودشون معین بکنن و بعد با توجه به سود نقدی که از شرکت های زیر مجموعه میگیرن و بر اساس معاملاتی که روی اوراق بهادارشون انجام میدن اون سود رو تحصیل بکنن. برای نگرش به هر کدوم از این صنایع میتونه به ما کمک بکنه در ارزیابی بهتر اون صنعت. پیمانکاری ها بیشتر قراردادهاشون در واقع دارایی اونها بیشتر منعطف است به قراردادهایی که دارن. البته تخصص و نیروی متخصص و ماشین‌آلات و سایر امکاناتی که دارن هم جزو دارایی‌هاشون هست، ولی نسبت به اون در واقع درآمدی که کسب می‌کنن خب به هر حال ممکنه متفاوت باشه. اما مهمترین موضوع در پیمانکاری، شرکت‌های پیمانکاری، خب قراردادهاشون هست، به خصوص استمرار در قراردادها و سودآور بودن اون قراردادها. خب بانک‌ها سود فعالیت‌هاشون رو از محل اختلاف سود تحصیلاتی که میپردازن و سود سپرده‌هایی که قبول میکنن به دست میارن و این تحصیلات بر اساس سپرده‌ها سرمایه پرداخت میشن بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی براشون داره. پس میزان سپرده‌هاشون و میزان سرمایه‌شون خیلی موثره در سودآوریشون، دارایی‌شون خیلی موثر نیست، بلکه این میزان سپرده‌هایی که جذب میکنن یا میزان سرمایه‌شون میتونه در سودآوری‌شون موثر باشه و بقیه صنایعی که در بازار هستن ما شناخت کافی رو نسبت به این صنایع باید داشته باشیم.
بله.
بعضن بر اساس پی بی ای هایی که ما داریم یک افزایش قیمت‌ها، نحوه ارائه گزارشاتی که در بازار وجود داره هم خودش میتونه یک افزایش‌های قیمتی رو داشته باشه. من اسمشو بذارم پی بی ای های مجازی که یک افزایش قیمت های پلکانی رو موجب میشن. علت وجودش هم که به یه بالا معمولا اتفاق میفته. نحوه ارائه اطلاعات در مورد پیشبینی ها معمولا میتونه به این موضوع دامن بزنه یا به هر حال موجب بشه، بسته به اون نحوه ارائه که به هر حال مدیران شرکت ها دارن. هر میدونیم که هر 3 ماه یک بار باید شرکت ها پیشبینی هاشون هم راه عملکردشون به هر حال به بازار اعلام بکنن و البته در هر مقطعی که تعدیلی وجود داره هم میتونن بین این مقاطع اطلاعاتشون رو به بازار منعکس بکنن. خب اگر این اطلاعاتی که منعکس میکنن خیلی خوشبینانه باشه، خیلی بدبینانه یا محافظه‌کارانه باشه،
بله،
به هر حال منجر میشه به یک پیشبینی های غیر واقعی. خب این روند های نزولی و صعودی حتی متناوبی که در بازار داره، با توجه به اینکه این پیشبینی خیلی خوشبینانه است یا خیلی بدبینانه است، یه عدد دیگه ای در واقع برای سهامدارانی که آشنا به اطلاعات شرکت ها هستن میدونن که این عدد عدد دیگری است. به همین ترتیب این اثرات به هر حال ممکنه منفی یا مثبتی رو تو بازار بذاره که قطعا میتونه منفی باشه، بدون که هر نوع اطلاعات غلطی یا حتی اطلاعات غیر واقعی خب ما رو منجر و منعطف میکنه به سمت تصمیمات غیر واقع. اما من بارها عرض کردم وقتی ما اطلاعات رو از شرکت ها میبینیم بایستی اونها رو راستی آزمایی کنیم، باید اونها رو ریسک آزمایی کنیم، ببینیم آیا موانعی وجود داره، با اطلاعات گذشته مقایسش کنیم و تک تک آیتم های اطلاعاتی که به ما میده فقط به ای پی اس نگاه نکنیم، به فروش و فعالیت و حتی الان عرض کردم به صنایعی که اون شرکت در اون فعالیت میکنه اشراف کافی داشته باشیم که این خوشبینانه و بدبینانه بودن اطلاعاتی که منتشر میشه که خدای نکرده حالا سوء استفاده ازش نشه، بایستی ما اطلاعات کافی راجع به اینها داشته باشیم. عرض من این هست که اگر مثلا این مثال عددی بزنم که اگه شرکتی 100 تومن سود اعلام بکنه با پی بی ای 4 که معقول هست با 25% بازه، قیمت سهم متعادل در بازار فرض کنیم 400 تومن قیمت متعادلش باشه، اما ما میدونیم که یا منتشر میشه حالا به خلاف واقع یا به هر حال با صحت که وجود داره با بررسیایی که میشه
بله.
این 100 تومن نیست بلکه 150 تومنه و شرکت محافظه‌کارانه مثلا اعلام کرده. خب بر اساس 150 تومن ما پی بی ای شرکت رسما 4 ولی با ای پی اس 100 تومن. اگر همین 150 رو ما جایگزین کنیم به جای 100 تومن که رسمی اعلام شده، با همون پی بی ای 4 قیمت شرکت میشه 600 تومن. پس قیمت از 400 شروع میکنه به افزایش تا به عدد 600 برسه، در حالی که رسما ای پی اسی که اعلام شده 100. خب این قیمت 600 به نسبت پی بی رسمی که اعلام شده، خب پی بی رو میکنه از 4 به 6. خب وقتی پی بی 6 شد، ما حالا رسما شرکت پی بی 6 در بازار منعکس میشه، یه مدت هم رو همین عددها در واقع نوسان میکنه. پس حالا اگر ما بر اساس پی بی 6 این شرکت رو بشناسیم یا ارزیابی کنیم، خب بر اساس اون پی بی غیر رسمی دوباره ارزیابی میکنیم و مثلا 150 و این با پی بی 6 قیمتش به 900 میرسه. حالا اگر رسما هم اعلام بشه، این عدد پی بی 6 تا 9 میتونه افزایش پیدا بکنه و قیمت شرکت از 400 به 600 900 1150 غیره میتونه افزایش پیدا بکنه، در حالی که اگر از ابتدا اطلاعات این بود که 150 رسما اعلام شد با پی بی 4 قیمت شرکت میتونه 600 باشه.
بله.
پس در این حالت ما میتونیم احتمال سقوط قیمت 1150 رو به 600 بیشتر بدونیم. اگر قیمت شرکت بر مبنای یک اطلاعات درست، منطقی و به موقع در اختیار بازار قرار میگیره و بازار خیلی هیجانی نسبت به این اطلاعات انعکاس نمیداد و عکس العمل نشون نمیداد، ما یه قیمت حدود 600 تومان داشتیم که ریزش این هم احتمالش خیلی کم بود. ولی وقتی بر اساس این افزایش پلکانی که برمیگرده به نحوه ارائه گزارشاتی که ما در بازار داریم، چه بسا این مشکلات رو برای ما به وجود بیاره. من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از لطفتون جناب آقای نصرتی فر. تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدارش.
خداحافظ.